مگر دیگه خیلی ناچار و عاجز باشن که استفاده از عصا رو بپذیرن. آیا استفاده از یک عصای ورزشی رو برای فعالیت‌های راه رفتن، دویدن ملایم یا همون فعالیت‌های سبک پیشنهاد می‌کنید؟
این سوالتون واقعی بستگی به اون توانایی فرد داره. اگر دچار اختلال تعادل هست که 100% بعد استفاده کنن، اگر مشکلات مفصلی یک طرف مخصوصا یعنی عدم تقارن اختلال مفصلی دارن، یک مفصل تخریبش بیشتر هست یا یک سمت بدن ضعیفتر هست، حالا به خاطر مشکلات نورولوژیک باشه یا مشکلات خود عضلانی باشه، در این موارد حتما باید از وسایل کمکی مثل عصا با تو مفایر استفاده کنیم. ولی به صورت کلی من مطالعه ندیدم که توصیه کنه که حتما استفاده بکنیم.
درسته. صحبت از تمرینات رزیستیو و قدرتی کردین و میدونیم که این هم کاملا به قدرت هر فرد وضعیت اسکلتی عضلانیش بستگی داره. آیا تمرینات با وزنه رو برای افراد سالمند توصیه میکنید؟
حتما تمرینات قدرتی حتما توصیه میشه که شما میتونید به شکلهای مختلف انجام بدید. میتونه تمرین با وزنه هایی مثل دمبل باشه، میتونه این تمرین ها رو با کش های ورزشی که به اسم ترابانت هستن و اینها مثل دمبل ها وزن های مختلف مقاومت های مختلف دارن انجام بشه، میتونن با دستگاه های بدنسازی انجام بدن، ولی حتما تحت نظر پزشک و مربی و یا حتی با وزن بدن خودشون انجام بدن. اینها بهتره قبل از افراد سالمند، قبل از انجام هر ورزشی یک پارانتز باز بکنم. مثلا فردی بوده که تا حالا خیلی فعالیت نمی کرده و یا الان میخواد یک فعالیت جدیدتری با شدت بالاتری شروع بکنه، بهتره اگه قبل از انجام اینا یک ویزیت بشن، مخصوصا اگر دچار بیماری‌های قلبی هستن، فشار خونشون مشکل داره یا بیماری نورولوژیک دارن، افت فشارهای ناگهانی دارن، داروهاشون چک بشه. مثلا ما برای بررسی توان فرد یا حتی برای بررسی این وزنی که برشون میدیم یا اون قدرت ورزش حوازی که میخوایم تعیین کنیم، خیلی وقتا از ضربان قلب استفاده میکنیم، ولی افرادی که داروهایی مثل بتا بلوکرها استفاده میکنن دیگه اون ارزیابی شدت ورزش با ضربان قلب اصلا صحیح نیست. اینها رو باید بهشون یاد بدیم که چطور بررسی بکنن، علاوه خطر یاد بگیرن و بعد میتونن ورزش رو با هر وسیله انجام بدن. نکته اصلی اینه که حتما با وزنهای سبک شروع کنن، به تدریج و پیش رونده وزنها و مقاومت رو بیشتر بکنن، چون بدن ما تطابق پیدا میکنه و برای افزایش قدرت یا اون هدفی که میخوایم باید بار وارد شده رو به تدریج و آهسته و پیوسته افزایش بدیم، که میتونه وزنه باشه، میتونه تعداد انجام حرکت باشه، میتونه سرعت انجام حرکت باشه، که همه اینها به تدریج باعث افزایش بار وارده و افزایش توان عمومی بدن میشه.
بله، خب این هم از این و بریم به سراغ دو موضوع مهم، موضوع دستگاه تنفس و دستگاه قلب و عروق. آیا ورزش ها میتونه باعث افزایش ظرفیت های تنفسی بشه؟
بله، در این مورد خیلی مطالعات بسیار زیادی هست، متاآنالیز های بسیار فراوانی انجام شده و اکثرا نتایج مثبت بوده و نشون داده شده که با انجام ورزش ها شما میتونید ظرفیت تنفسی و ظرفیت قلبی و عروقی رو ببرین بالا و حتی خطر ام آی و بیماری ریوی رو کمتر بکنید.
در مورد حد اکثر ضربان مجاز در حین فعالیت ورزشی برای افراد جوانتر فرمول های وجود داره، آیا چنین فرمولی برای افراد سالمند هم مصداق داره؟
اگر داروهایی که روی ریتم قلبی اثر می کنه رو استفاده نکنن، میتونیم همون فرمول ها رو برای افراد مسن هم استفاده بکنیم. اما اگر فردی بتا بلوکر استفاده میکنه، کلسیم بلوکر استفاده میکنه، این دیگه این فرمول ها رو نمیشه استفاده کرد. باید بهشون تاچ تست رو یاد بدیم یا از RPE استفاده کنیم. تاچ تست یعنی وقتی شما فعالیت ورزشی انجام میدید چند کلمه میتونید راحت صحبت بکنید، بر اساس اون شدت ورزش رو مشخص میکنه. و اگر ورزش شدید باشه، شدت بالایی داشته باشه، فرد به ازای هر یک الی دو کلمه نیاز به نفس کشیدن داره. این شدت خیلی بالایی هست و اصلا برای افراد سالمن توصیه نمیشه. معمولا براشون ما شدت متوسط رو توصیه میکنیم که میتونن یک جمله 4-5 کلمه رو بگن ولی یک آواز نمیتونن بخونن. شدت کم هم که راحت میتونه آواز بخونه و بعد یک نفس میکشه. توصیه بر اینه که حتما برای شروعشون شدت متوسط باشه، ولی اگر سالمند یک مرتب ورزش میکنه میتونه در کنار انجام وجای حوازی دقایقی هم شدت رو ببره بالاتر و با شدت بالاتری انجام بده، که با همون تاکتیس که توضیح دادم دو سه کلمه‌ای که میگه نیاز به تنفس داره. یا بر اساس جدول RPE که شدت عرضوی تنفسی فرد رو خودش درکی که از شدت ورزش داره بر طبقه‌بندی شده، عدد مثل یک خطکش به بیمار نشون میدیم، اون شدت رو مثلا یک عدد بین 3-4 میشه شدت متوسط و بر این اساس میتونه با این فرمون میتونیم شدت رو بهشون آموزش بدیم.
بله. و آیا فعالیت ورزشی در افراد سالمند روی سیستم اندوکرین اینها هم تاثیرگذار هست؟ مثلا تغییراتی روی سطح هورمون‌های تیروئید بده، یا برای افرادی که احیانا دیابت تایپ 2 دارند تا اندازه تاثیرگذار باشه؟
بله، روی دیابت بسیار مؤثره، چون تنظیم انسولین و کورتیزول رو خیلی نقش اساسی داره و کمک میکنه. مطالعات نشون دادن که با انجام فعالیت حوازی مناسب و در کنارش ورزش قدرتی میتونن دوز دارویشون رو کمتر بکنن و همیشه قدم اول درمان دیابت اصلاح رژیم غذایی، ورزش و بعدن دارو هست که توی سالمندی هم صرف میکنه. در مورد تیروید خیلی گستره بالایی داریم. مثلا کسی که هایپرتیروئیدی هست خیلی تاثیر مطالعات زیادی تایید نکرده، اینها باید تحت نظر ورزش کنن، خیلی باید حواسشون باشه که چون خود ورزش هم افزایش ضربان قلب میده، هورمون تیروئید هم اینها رو تاکیکارد کرده. یک کنتروورسی هایی هست ولی روی هایپوتیروئیدی تاثیر مثبتی داشته و تا حدی تونسته که میزان نیاز به دارو رو کمتر بکنه. حتی روی تنظیم نوروندوکرین ها و حتی نوروترانسمیتر های مغزی هم بسیار موثر بوده. تو ابتدای عرایزم گفتم که به خاطر بهبود ترشح سروتونین و آدرنالین و تاثیر روی هایپوکامپ مغزی و حتی افزایش ضخامت قسمت خاکستری هایپوکامپ شیوع دماس و آلزایمر رو کمتر کرده، این رو توی مطالعات جدیداً دیدند.
بله. و من آخرین پرسش خودم رو مطرح میکنم و اونم این که بهترین زمان در ساعات شبانه روز برای فعالیت ورزشی برای فرد سالمند چیه؟ و آیا ورزش به تنهایی توسط سالمند رو در منزل بدون حضور دیگران توصیه میکنید؟
این سوالتون آقای دکتر، باید اینطوری بگم که هر فرد باید ایندیویدوالایز بشه. مثلا ما اکثرا میگیم اول صبح ورزش، انجام ورزش مناسبه، ولی برای افرادی که دچار بیماری قلبی هستن به هیچ عنوان توصیه نمیشه، چون به خاطر افزایش سطح کاتکولامین ها احتمال ام آی بسیار بالاست. بر اساس بیماری هر فرد و شرایط سیکل روزانه خواب و بیداری فرد متفاوت هست. کسی که شب خواب مناسبی نداره، ما هیچ وقت توصیه نمی‌کنیم اول صبح ورزش بکنه، چون این اختلال بیشتر میشه، یا آخر شب ورزش بکنه. این بهتره که برای هر فرد مجزا بررسی بشه. در مورد اینکه تنها انجام بدن، اگر فرد سالمندی هست که کارهای شخصی خودش رو میتونه مستقل انجام بده، اختلال تعادل سرگیجه ندارد، بله میتونه بعد از معاینه توسط پزشک و دریافت نسخه ورزش مناسب خودش میتونه در منزل به تنهایی هم ورزش بکنه، به شرطی که محیطی که انجام میده محیط امنی باشه، که اگر خدای نکرده افتاد زمین نرم باشه، از دوشکمت های ورزشی استفاده بکنن، اشیاء نوشتیز یا خطرناک نباشه یا از استپ‌هایی که احتمال افتادن وجود داره استفاده نکنن. اگر شرایط رو امن بکنن بله میتونن.
خب خیلی ممنون هستیم سرکار خانم دکتر فرزین مهر. این موضوع خیلی موضوع مفصلیه و تلاش کردیم که پرسش‌های کاربردی رو مطرح کنیم و از دانش شما بهره ببریم. من پرسش دیگه ای ندارم، اگر اجازه بدید با شما خداحافظی کنم.
من یک نکته هم به اینجا مطرح بکنم. خیلی وقتا ما ورزش تایچی رو هم اسمش رو شنیدیم. من توی مطالعاتی که دیدم تایچی رو برای سالمندان بسیار مفید معرفی کردن. اگر بتونن ورزش تایچی رو انجام بدن خیلی از مشکلاتشون حل میشه، چون هم توده عضلانی بالاتر میشه، هم تعادل بهتر میشه و هم هماهنگی مغز و عضل خیلی بالا میره. امیدوارم که مطالبی که گفتیم مفید براتون برای همه شنوندگان باشه.
خیلی عالی و کاربردی بود. از شما سپاسگزارم به خاطر وقتی که به برنامه ما اختصاص دادید. با شما خداحافظی میکنم.
ممنونم، شبتون بخیر.
تا قبل از اینکه کنکاش رو بشنویم خیلی سریع پرسشی رو که آقای دکتر سعید ایزدی برای ما طرح کردن میخونم. استاد متخصص طب سالمندان و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه هستند. خانم 70 ساله‌ای با سابقه استئوپوروسیس و شکستگی دیستال رادیوس در 6 ماه قبل با وزن 60 کیلوگرم برای مشاوره در مورد انتخاب نوع فعالیت ورزشی به شما مراجعه میکنه. بهترین پیشنهاد شما برای او چیست؟ گزینه اول، ترکیبی از ورزش‌های قدرتی، تعادلی و ایروبیک. گزینه دوم، استفاده از ورزش‌های آبی و استفاده از استخر. گزینه سوم، برای شروع دوچرخه سواری رو پیشنهاد می‌کنیم و گزینه آخر، هر گونه فعالیت فیزیکی در شروع برای او مناسبه. سامانه پیامکی 3102 منتظر دریافت پاسخ‌های شماست و بریم کنکاش رو بشنویم. سرکار خانم دکتر سارا پرویز، رادیولوژیست و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران، در مورد تصویربرداری موسول اسکلتال برای ما سخن خواهند گفت.
کنکاش هر لحظه هزاران معما حل می شود، هزار راه درمان، هزار پاسخ و هزار نکته نو، و اینها همه حاصل کنکاش است در سپهر بیکران دانش.
سلام، من دکتر سارا پرویز هستم، هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهرانم. در رشته رادیولوژی 10 سال هستش که به صورت تخصصی در فیلد رادیولوژی موسکول اسکلتال و مرتبط با رشته ارتوپدی فعالیت میکنم. در مورد تصویر برداری موسکول اسکلتال، خب میتونه تصویر برداری در زاویات آسیب های ورزشی تروماتیک انجام بشه که خب مدالیته های مختلفی رو ما آنالیز میکنیم، در عکس ساده، در MRI و در سیتی اسکن. همچنین میتونه تصویر برداری مربوط به زایات تومورال باشه که در همین مدالیته ها تصویر برداری خیلی کمک کننده هستش، به خصوص که با پیشرفت هایی که اخیراً انجام شده در زمینه تصویر برداری های جدیدی مثل انواع روش های MRI خیلی خیلی به مریض های سرطان های موسکول اسکلتال کمک میشه، در زمینه اینکه گسترش اولیه تومور چیه، تشخیص احتمالی تومور چی هستش، اینکه آیا مسیر امنی برای جراحی و انجام بیوپسی وجود داره. میتونه MRI های مختلفی مثل MRI با تجزیه کنتراست، سکانس های DWI کمک کننده باشه تو همین زمینه. همینطور در مریض هایی که به دنبال درمان های مختلف دوباره تصویر برداری مجدد میشه، میشه پاسخ به درمان رو توسط روش های ایمیجینگ مختلف ارزیابی کرد و خیلی به مریض ها کمک کرد و در بسیاری موارد مریض رو از بیوپسی های مکرر نجات داد. توی همین راستا میتونم تصویر برداری های مثل MRI های داینامیک با تجزیه کنتراست یا MRI DWI یا سکانس های پرفیوژن مختلف رو که با مدالیته های مختلف با پروتکل های مختلفی بسته به نوع مریض انجام میشن رو معرفی کنیم. مریض هایی که جراحی میشن و دیوایس براشون تعبیه میشه، میشه از سکانس های MRI خیلی تخصصی استفاده کرد که آرتیفکت دیوایس کم بشه و اون مشکلاتی که قبلا در مورد MRI وجود داشت الان به مراتب کاهش پیدا کرده، که وقتی این رو کنار توانایی تشخیصی MRI قرار میدیم و این محدودیت هم برداشته میشه، یه مدالیته خیلی خیلی ارزشمندی میشه در هم تشخیص اولیه تومور، هم پیگیری های بعدی مریض از نظر عود، پاسخ به درمان یا عوارض مرتبط به جراحی. در بیمارایی که آسیب های ورزشی دیدن، در اینها هم مدالیت های تصویر برداری مثل عکس ساده خب اولین مدالیتی هستش که انجام میشه. در عکس ساده خب اگر کندگی یا شکستگی استخوانی وجود داشته باشه در بیشتر موارد دیده میشه، خیلی مدالیت در دسترس و سریع هستش، میتونه اصلا بدون جابجایی مریض انجام بشه، بر بالین مریض انجام بشه. مدالیت بعدی سیتی اسکنه، که سیتی اسکن خب تقریبا یه عکس ساده پیشرفته هستش که مقاطع نازک به ما میده، جزئیات خیلی زیادی از اون منطقه آسیب میده، اگر شکستگی های خیلی کوچیک باشه یا در جاهایی باشه که شکستگی استخوان ها خیلی اوورلپینگ هستن، مثلا در لگن یا در کمربند شانه ای یا در ستون فقرات، ممکنه که عکس ساده جزئیات خیلی زیادی رو به دلیل اینکه کل حجم رو در یک مقطع میگیره نشون نده، ولی سیتی اسکن با همون فیزیک و با همون روش تصاویر تصاویر با جزئیات زیاد میگیره. در مورد بیمارایی که آسیب ورزش دیدن، خب خیلی وقتا آسیب فقط محدود به استخوان‌ها نیست. اگه آسیب در نسج نرم و ساختارهای غیر استخوانی هم اتفاق افتاده باشه، ما میتونیم از ام‌آرآی کمک بگیریم. مثل مواردی که ورزشکاری هستش که آسیب لیگامان صلیبی داره، ما با تصویربرداری ام‌آرآی هم خود پارگی رو میبینیم و هم اینکه میتونیم تشخیص بدیم که این پارگی در چه زمانی اتفاق افتاد. و این خیلی ارزش داره، چون هم پلن درمانی مریض فرق میکنه بر اساس زمان اون آسیب، و همین که از نظر خیلی مسائل لگال، پزشکی، قانونی، اینکه آیا پارگی مرتبط با آسیب اخیر بوده یا نه، برای مریض ها خیلی ارزشمنده. همینطور توی آسیب‌های ورزشی خب سکانس‌های دقیق‌تری اومدن که اینا مقاطع رو خیلی نازک می‌زنن. ما آسیب‌های خیلی جزئی، قزروف یا پارگی‌های خیلی کوچیک رو هم می‌تونیم الان با تصویربرداری‌های 3D، اونهایی که مقاطع نازک و با امکان بازسازی هستش، رو می‌تونیم تشخیص بدیم که خیلی به مریض‌ها کمک کننده هستش. و اینها خیلی وقت‌ها توی تصویربرداری‌های حالا روش‌های قدیمی‌تر میس می‌شدن، تشخیص داده نمی‌شدن و بعد مریض با دردهای مزمنی که تشخیص داده نمی‌شد می‌اومدن. ولی اگر به خصوص توی جوان فعال خیلی زود تشخیص داده بشن، امکان این که ترمیم بشن و اون فرد یه بازتوانی کامل رو پیدا کنه خیلی خیلی بالاتر میره، هرچقدر که زود تشخیص داده بشن.
سپاس از سرکار خانم دکتر سارا پرویز. تا ارتباط تلفنی ما هم با جناب آقای دکتر ایزدی برقرار بشود، پیامک‌های شما رو به سرعت میخونم. خانم توبا حبیبی، خیلی ممنون که پیامک فرستادید. کاش توضیح هم میفرستادید. گزینه اول رو انتخاب کردند، 918-56-68 با دنزد رفتن سن و سابقه، شکسته پاتولوژیک، ورزش‌های آبی و شنا. گزینه سوم رو انتخاب کردن و بعد نظرشون رو عوض کردن، گفتن گزینه دوم، خواهم ببخشید، بله همون ورزش آبیه دیگه. آقای محمد قسمتی از تهران گزینه دوم رو انتخاب کردن. خانم آرشیدا امیری زاده از نورآباد ممسنی گزینه دوم رو انتخاب کردن. 938-97-78 گفتن که گزینه راه رفتن در آب اون درسته، گزینه سوم رو انتخاب کردن. و آقای امین قادر از کرج گفتن که گزینه درست گزینه چهارم هست، هر نوع فعالیتی میتونه مناسب باشه. و ببینیم که گزینه بعدی، پیامک بعدی 913-63-24، این خانم باید ورزش کنه، گزینه چهارم رو انتخاب کردن. گفتن همینجوری نباید به حال خودش رها بشه. گزینه دوم انتخاب شنونده عزیز با شماره تلفن 935-77-37. خانم توبا حبیبی، من پاسخ شما رو خوندم. آقای فاضل بورکی از شیراز هم گزینه پیشنهادیشون گزینه اول هست، یعنی نظر بر اینه که ترکیبی از ورزش‌های قدرتی، تعادلی و ایروبیک انجام بدهن. 938-31-88 خودشون رو معرفی نکردن. گزینه پیشنهادی گزینه دوم همون استفاده از ورزش‌های آبی است. و آقا فرهاد هم از تهران گزینه دوم رو انتخاب کردند. و خانم رسولی هم که از اهواز برای ما پیامک فرستادن، برای ما گزینه رو معرفی نکردن. پیامک دیگری نداریم. آیا ارتباط تلفنی ما با استاد جناب آقای دکتر ایزدی برقرار هست؟ خب، من خدمت استاد گرامی سلام عرض میکنم، مجددا شب بخیر میگم و سکوت میکنم تا توضیحات ارزشمند جناب آقای دکتر ایزدی رو بشنوم.
خواهش میکنم. خدمت شما عرض کنم، دیدم چند تا از شنوندگان عزیز که لطف کرده بودن در سوالات شرکت کرده بودن، گزینه 4 رو انتخاب کرده بودن که هر نوع فعالیت فیزیکی برای شروع مناسب است.
البته بیشترین تعداد گزینه دوم رو انتخاب کرده بودن، استفاده از ورزش‌های آبی و استخر.
خب حالا من در مورد اینها توضیح میدم تا به گزینه اصلی برسیم. در مورد همین گزینه 4 که من الان صحبت شد در موردش، من فکر می‌کنم که دلایلی که این گزینه انتخاب شده بود این بود که بحث اثر بخشی فعالیت فیزیکی تو سالمندان هستش. ما به صورت کلی اصلا توصیه میکنیم اگه یک نفر هم نمیتونه طبق استانداردهایی که یک بنفیت استاندارد، یه نفع استاندارد و یک سالمند در ورزش میبره، حداقل سبک زندگیش ساکن نباشه، فعالیت فیزیکی داشته باشه. ولی میدونیم که طیف فعالیت فیزیکی گسترده است. ما خیلی چند تا از گزینه‌ها توی صحبت‌های خانم دکتر در موردشون صحبت شد. فعالیت فیزیکی هستن که ما اگه مثلا بیایم یه فعالیت فیزیکی بگیم شروع بکنم، بگیم خیلی ملاحظه خاصی نکنه اون فرد، ممکنه یه فعالیت فیزیکی سنگین رو شروع بکنه و این فعالیت فیزیکی با توجه به پوکی استخوانی که دارن ممکنه یک ریسک شکستگی مجدد رو برای فرد بیاره. بنابراین هر نوع فعالیت فیزیکی رو نمیتونیم برای این بیمار توصیه بکنیم. پس گزینه 4 رد میشه، چون فعالیت فیزیکی رو ما باید بدونیم شدتش چطوره و آیا با ریسک شکستگی مجدد همراه هست یا نه. ورزش آبی شاید اونم این گزینه به این دلیل انتخاب شده توسط شنوندگان محترم که اینا شاید یه مقدار سیف دیدن این گزینه رو و اینکه اگه این فعالیت ورزشی داشته باشن دیگه ریسک شکستگی نداره. ولی خب اون طرف قضیه هم باید نگاه بکنیم. ما هم تو بحث پیشگیری و هم درمان بحث ورزش رو داریم، فعالیت فیزیکی رو توی پوکی استخوان داریم، توی هر دو اینها هست. یعنی اگه ما خواستیم برای یک فردی چه پیشگیری بکنیم چه درمان بکنیم، باید ورزشی بذاریم که این نقش رو بتونه ایفا بکنه. ورزش‌های آبی چون مقاومتی در مقابلشون به اون شکل وجود نداره، به قولی حالا ویبرینگ نیست، تحمل کننده وزن نیست، چندان لودی روی استخوان‌ها وارد نمی‌کنه، یه لود حداقلی رو وارد نمی‌کنه که اثر هم پیشگیرانه هم درمانی داشته باشه. ورزش‌های آبی و استخر هم نمیتونه گزینه خیلی مناسبی برای این بیمار باشه. در مورد دوچرخه سواری خب مشخصه، دوچرخه سواری چون یک ورزشی هستش، اگه فرد تعادل خودش رو از دست بده، با توجه به این بیمار ما که سابقه شکستگی هم داشته و اوسوپروز هم در حال حاضر داره، اما این ورزش خوبی نمیتونه باشه. گرچه اگه ما یک سالمندی باشه اللحاظ معیارها وضعیتی که داره بتونه از دوچرخه استفاده بکنه، ما مشکلی نداریم با این ورزش هم، ولی در مورد این بیمار طبیعتاً دوچرخه سواری گزینه مناسبی نیست. ما در مورد فعالیت فیزیکی باز خاطرمون باشه 4 نوع فعالیت فیزیکی رو در یک طبقه‌بندی کلی داریم. ورزش‌های قدرتی هستن، تعادلی، هوازنی و کششی. خیلی پیش میاد که عزیزان روی یک یا دو نوع از این فعالیت‌های ورزشی فوکوس می‌کنن، حالا چه بیماران، چه سالمندان یا چه افراد سالم. معمولاً دیدن ما برای این که بتونیم به یک سطح سلامت و بهبود مناسب برسیم لازمه ترکیبی از اینها رو داشته باشیم. در مورد این بیماری که ما داریم، ورزش‌های قدرتی با توجه به اینکه احتمالاً این بیمار با توجه به سنش درجاتی از سارکوپنی رو داره، برای حفظ تعادلش نیاز به یک قدرت عضلانی مناسب داره، نیازمند این است که ورزش‌های قدرتی رو در دستور کار داشته باشه. البته خب صحبت شد برای این بیمار ما طبیعتاً ابتدا نمیایم ورزش قدرتی سنگین رو بذاریم، متعادل با وضعیتی که داره، توانی که داره، از لودهای پایین شروع می‌کنیم و آروم آروم در طی زمان این حالا در حد توانی که داره و براش ریسک آسیب رو نداره این رو افزایش میدیم. ورزش تعادلی در بیماری اوسوپروز بسیار مهم هستش، چون این بیماران، بیمار اوسوپروزی که ما معمولا متعاقب فال یا افتادن دچار مشکل میشن، بنابراین اگه یک ورزش تعادلی رو برای اینها در نظر بگیم قطعا خیلی نفع بالایی میبرن. پس حتما باید جزی از برنامه ما ورزش تعادلی باشه. و ورزش هوازی، ورزش هوازی تقریبا برای همه سنف بیماران ما توصیه میکنیم، چون در بهبود وضعیت قلبی عروقی و حتی سیستم عضلانی اسکلتی ما نقش داره و همه بیمارا باید از این ورزش از این تیپ ورزش‌ها استفاده بکنن.
استاد ما 1 دقیقه وقت داریم.
در خدمتتون هستم. پس گزینه صحیح ما هم گزینه اول هستش، یعنی ترکیبی از ورزش‌های قدرتی، تعادلی، هوازی رو برای این بیمارمون شروع می‌کنیم و همون اول یک برنامه میدیم بهشون که مثلا یک ورزش قدرتی و با یه شدت متناسب با وضعیت جسمانیشون، یک ورزش تعادلی رو بهشون میدیم که حفظ تعادل داشته باشن، ورزش حوازی رو هم که توصیه که بهشون بکنیم فقط این هستش که توی یک محیط مناسب